صبحانه با خبر امروز. عبور آمار جهانی مبتلایان به کووید 19 از 10 میلیون تن. ایران از احتمال اجباری شدن ماسک میگوید. حمل و نقل عمومی و معضلی به نام کرونا. گزارش اختصاصی رادیو فردا از نگرانی رانندگان تاکسی در تهران. حمایت رهبر جمهوری اسلامی از رئیس پیشین قوه قضاییه آیت الله خامنه ای میگوید صادق لاریجانی مبارزه با فساد را شروع کرد. و تلاش ایران برای یافتن راهی تازه جهت دور زدن تحریم ها. روحانی میگوید با استفاده از بندر جاسک مجبور به عبور از تنگه هرمز نخواهیم بود. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. معاون کل وزارت بهداشت ایران میگوید در این کشور در هر 33 ثانیه یک نفر به کرونا مبتلا شده و هر 13 دقیقه یک نفر بر اثر این بیماری جان خود را از دست می‌دهد. ایرج حریرچی این آمار را زنگ خطری خواند که ضرورت استفاده از ماسک و رعایت بیشتر فاصله گذاری اجتماعی را نشان می‌دهد. آقای حریرچی با اعلام آغاز کمپینی به نام من ماسک می‌زنم از احتمال اجباری شدن استفاده از پوشش صورت در این کشور گفت. همزمان آمار بیماران و قربانیان در سایر نقاط جهان هم همچنان افزایشی است. مجموع آمار بیماران ثبت شده در جهان از مرز 10 میلیون تن عبور کرد و تعداد قربانیان هم به 500,000 نفر رسیده. بسیاری از کشورها شاهد جهش دوباره تعداد مبتلایان هستند، از جمله آمریکا، برزیل، چندین کشور اروپایی و البته ایران. در مقایسه با جمعیت اما قطر همچنان بدترین وضعیت را دارد و نزدیک به 3.5% جمعیتش مبتلا به کووید 19 شناخته شدند. همه اینها در حالی است که سازمان جهانی بهداشت میگوید اقدامات بین المللی برای افزایش سرعت تولید و دسترسی به تست کرونا، دارو و درمان و واکسن به 31 میلیارد دلار بودجه طی سال پیش رو نیاز دارد. کشورها و طرفهای حامی این نهاد تاکنون تأمین تنها حدود 0.1% کل این مبلغ را بر عهده گرفتند. بیشتر صحبت میکنیم. اول گزارشی از ایلیا جزائری.
بعضی ها خیال میکنن قضیه کرونا تمام شد، حل شد. نه آقا، قضیه کرونا ادامه داره.
سرعت گرفتن انتشار کرونا در ایران صدای رهبر جمهوری اسلامی را هم درآورد، در حالی که او اوایل آغاز اپیدمی هدف از انتشار اخبار کرونا را کاستن از مشارکت مردم در انتخابات اخیر مجلس دانسته بود. اکنون آمار رسمی هم ادامه روند افزایشی شمار مبتلایان و قربانیان را نشان می‌دهد.
در طی 24 ساعت گذشته 2456 نفر هستند که از این تعداد 1139 نفر در مراکز درمانی بستری هستند. متاسفانه با ابراز همدردی با خانواده‌های داغدار 125 نفر از عزیزان هموطنمون را طی 24 ساعت گذشته در سر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم.
در روزهای گذشته برخی مقامات جمهوری اسلامی از عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی از سوی مردم گلایه کردند. گلایه‌ای که آیت الله خامنه‌ای هم آن را تکرار کرد.
حالا که نگاه می‌کنیم می‌بینیم که کنبو اون حرکت اولی، اون مجاهدت اولی سست شده از سوی بعضی از مردم و بعضی از مسئولین. نتیجه چی میشه؟ نتیجه همین میشه که ما بعد از آنی که تلفاتمون دو رقمی شده بود و به حدود 30 چند تا رسیده بود، حالا رسیده به 130 چند.
این در حالی است که مقام‌های بهداشتی با اشاره به مرگ یک مبتلا به کرونا در هر 13 دقیقه در ایران از نقش ناقلان ویروس سخن میگویند.
مهم دیگه که بهش توجه کنید، جوانان، نوجوانان و حتی کودکان به ظاهر سالم یا دارای علائم خفیف بیماری کرونا عامل مهم انتقال بیماری به دیگران، خصوصا پدر مادر خودشون و افراد مسن و پیر هستند. بنا به اعلام اخیر مرکز کنترل بیماری‌های ایالات متحده CDC، به ازای هر نفر بیمار تشخیص داده شده کرونا 10 نفر مبتلای دیگه در سطح جامعه وجود داره که تشخیص داده نمیشن. فراموش نکنیم هر نفر مبتلا بدون فاصله گذاری اجتماعی میتونه 406 نفر رو به کرونا مستقیم و غیر مستقیم مبتلا کنه.
همزمان در بعضی مناطق ایران وضعیت بسیار بحرانی گزارش شده، به ویژه در برخی استانهای جنوبی.
دیگه بیمارستانهای که برای معین مشخص کردن برای کرونا دیگه جان نداره کلن. این وضعیت یه وضعیت وخیمی شده. خیلی از جوانها دارن گرفتار میشن. هر چی ما التماس میکنیم. هرچی التماس میکنیم، هرچی میگیم خواهش میکنیم، هرچی میگیم ترا بکران، ترا بیمام حسین ماسک بذارید، مردم بیرون نیایید، مردم بیدارید، مردم اجتماع نکنید، مردم شب جمعه دعای کمیل نمیخواد، مردم قبرستون نیایید. مردم
برخی دیگر از کشورها هم شاهد جهش‌های در شمار مبتلایان هستند، از جمله اینجا در هند و در پایتخت. مقام‌های بهداشتی خود را برای موج تازه از بیماران کووید 19 آماده می‌کنند، تبدیل چند هتل به بیمارستان‌های موقت.
همینطور که می‌بینید در دهلی هر روز بیش از 4000 نفر مبتلا میشن. پس ما به تخت‌های مجهز به کپسول‌های اکسیژن بیشتری احتیاج داریم. بر پایه احتمالات ریاضی پیک کرونا در دهلی هفته اول ژوئیه است. برای همین باید برای بدترین وضعیت آماده باشیم.
در آمریکای لاتین هم بحران تشدید شده، تا جایی که در کشوری همچون آرژانتین دولت از احتمال برقراری دوباره قوانین قرنطینه سخن میگوید.
یه بار دیگه قوانین قرنطینه رو در پایتخت اجرا میکنیم، طوری که رفت آمد مردم به طور قابل توجهی کم بشه و مردم کمتر بتونن دور هم جمع بشن. اینا برای کم کردن روند اپیدمی مهمه.
در آمریکا شمار مبتلایان روزانه حدود 40,000 نفر گزارش میشود. با این وجود مقام های دولتی از موفقیت در کنترل اپیدمی سخن میگویند. در هر حال بنابر آمار رسمی شمار مبتلایان به کرونا در جهان مرز 10 میلیون تن را شکست، روندی که هنوز مشخص نیست تا چه زمانی ادامه خواهد یافت. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
در ادامه همراه هستیم با آرش علایی، مدیر انستیتو جهانی آموزش و سلامتی در نیویورک آمریکا. آقای علایی، مقامات ایران گفتن هر 33 ثانیه یک نفر در ایران به بیماری کووید 19 مبتلا میشه و هر 13 دقیقه یک نفر جان خودش رو از دست میده. از طرفی هم گفتن اگر ستاد ملی کرونا به این نتیجه برسه که بازگشت محدودیت‌ها ضروریه، این کار رو بر اساس تقسیم بندی شهرستانی و استانی انجام میده. واقعا با این آمار آیا گذاشتن محدودیت‌ها هنوز الزامی نیست؟
عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان محترمتان. ببینید، این من نمیدونم عددها و رقمها تا کجا باید برن که آقای روحانی و دولت متوجه بشه که مردم در معرض خطر ابتلا به بیماری و افزایش مرگ و میر ناشی از کرونا یا بیماری‌های مزمنی که به خاطر کرونا مرگ و میر در اونها زیاد میشه بشوند. عددی که شما میگین در هر کشوری که از لحاظ امکانی ساختاری مثل ایران بود اگر گزارش میشد، قطعاً باعث میشد که تصمیم بگیرن که افراد به خاطر فقط کارهای ضروری بیرون برن و باقی افراد در خانه بمانن. پس ما الان در یک بحرانی هستیم که دولت باید هر چی سریعتر تصمیم بگیره که کارهایی که باعث نزدیک شدن افراد میشه به هم رو متوقف کنه، یعنی خودش نیاد دامن بزنه به گسترش بیماری. و این نشان دهنده اینه که هنوز هم میشه کاری کرد برای ایران، هنوز هم میشه جلوگیری کرد، به خاطر اینکه ما میدانیم که فاصله زمانی که بخواد جلوگیری بکنه از گسترش بیماری 4 هفته بیشتر نیست.
آقای دکتر، کمپینی در ایران راه اندازی شده با عنوان من ماسک میزنم و قرار امروز در مورد اجباری شدن استفاده از ماسک تصمیم گیری بشه. چرا ایران در مورد تصمیم گیری های اینقدر کند پیش میره؟ مثلا اینجا در پراگ، همین جایی که ما هستیم، از همون روز اول همه اجباری شد از ماسک استفاده کنن و کسی اگر ماسک استفاده نمی کرد جریمه میشد. چرا ایران نمیتونه تصمیم درست و به موقع بگیره؟
ببینید، این خیلی سوال مهمیه. آیا در ایران افرادی که بتوانند تصمیم درست بگیرند وجود داره؟ با تأکید عرض میکنم بله. بدنه علمی ایران در دانشگاه های علوم پزشکی کشور، چه اگر ایران بخواد استانی تصمیم بگیره و چه کل کشور یک پارچه تصمیم بگیره، بدنه علمی ایران هم آمادگی و هم دانش و هم تجربه کافی داره که بتونه تصمیم درست بگیره. مشکلی اونجاییه که آقای روحانی به عنوان ریاست برنامه کنترل کرونا در ایران یا کووید 19 در ایران، ایشان تصمیم‌های علمی رو سیاست زده می‌کنه و بعد با وجود اینکه سیاست زدهش می‌کنه، پس انتخاب درستی نمی‌کنه از نوع حرکت‌هایی که می‌تونه انجام بده. پس یکی اینکه انتخابی که می‌کنه درست نیست، یکی اینکه انتخابشان علمی نیست. حالا شما پراگ مثال زدید، من کشوری که هم زبانه و هم فرهنگ ما، تاجیکستان. شما ببینید، تاجیکستان اول اعلام کردن که ما قرنطینه میکنیم، افراد هفته ها در خانه نگه داشتن، بعد که دارن آزاد میکنن ماسک اجباری کردن و اگر کسی ماسک نزنه جریمه میشه. یعنی این کار خیلی شاقی نیست. منتها شما صحبتی کردین از کمپین، این رو باید به فال نیک گرفت که کمپین شروع میشه. ولی ما میدانیم کمپین هایی موفقن که افرادی که این کمپین رو میخوان تبلیغ کنند و اطلاع رسانی عمومی کنند مورد اعتماد عموم مردم باید باشند. پس اگر ما همینجا دو مرتبه خواهش میکنیم از ستاد کرونا، اگر میخواهند این حرکت موفق باشه، باید در استانها افرادی که مورد اطمینان مردم هستند، بدون نگاه سیاسی، بدون نگاه دینی، مذهبی یا فکری، این یک بحث سلامتی عمومیه برای همه عموم با هر نظر سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، خطرناکه. پس باید این کمپین بیاد دعوت کنه از افرادی که صحبت اونها برای اون منطقه، شهرستان، استان قابل قبوله، بیان اونها این کمپین رو به جلو ببرن. اگر فقط در وزارت بهداشت دو نفر از مسئولین بخوان این تبلیغ ببرن جلو، یا بعد از چند روز دو سه نفر از هنرپیشه‌ها فقط بیان این کار رو بکنن، این به تنهایی کافی نیست. باید همه افرادی که تأثیر گذارن بیان وارد این کمپین بشن و از طرف دیگه مردم هم باید بدانن چه آقای روحانی در ریاست ستاد کرونا تصمیم درست بگیره و چه تصمیم نادرست بگیره. این مردم هستن که در خطر مرگ 1-3% بیماری کووید 19 در ایران هستن، باید خودشان هم رعایت کنن.
آرش علایی بود، مدیر انستیتو جهانی آموزش و سلامتی در نیویورک آمریکا.
سپاسگزارم.
در روزهایی که شیوع ویروس کرونا در جهان و از جمله ایران بیداد می کند، استفاده از وسایل نقلیه عمومی هم خالی از خطر نیست. به خصوص در وسایل نقلیه کوچکتری همچون تاکسی که در طول روز افراد زیادی از آن استفاده می کنند، این خطر بیشتر است. در میان رانندگان تاکسی به دلیل مراوده با مسافران زیاد و مختلف هم خود در معرض خطرند و هم ممکن است به عنوان ناقل عمل کنند و دیگران را آلوده کنند. مهدی طاهباز در گزارشی اختصاصی نگاهی کرده به وضعیت این روزهای تاکسی های تهران.
سفرهای درون شهری در این روزها و هفته ها و خطر همسفر شدن با قاتلی مخفی به نام کرونا. در این روزهایی که محدودیت ها برداشته شدند و کسب و کارها به راه افتاده، شهروندان یا از بابت اجبار و یا از روی بیخیالی و عادی شدن خطر ابتلا به کرونا از خانه خارج می شوند. آنهایی که خودروی شخصی ندارند با اتوبوس و مترو و تاکسی به محل کار و یا مقصد مورد نظرشان می روند. غافل از اینکه در وسایل حمل و نقل عمومی این ویروس سمج و مصری بیش از هر جای دیگری در کمین آنها نشسته است. برخی شهروندان سعی می‌کنند با استفاده از ماسک و دستکش ریسک ابتلا به کووید 19 را پایین بیاورند، اما فاصله تنگاتنگ مردم با یکدیگر در مترو و اتوبوس و تاکسی و حضور افرادی که به محافظت شخصی اعتقادی ندارند شرایط را برای انتقال ویروس مهیا می‌کند. جدا از مسافران، خود رانندگان وسایل نقلیه عمومی نیز در خطر ابتلا به کرونا قرار دارند، به خصوص رانندگان تاکسی به خاطر تماس مستقیم و مستمرشان با مسافران. برخی رانندگان تاکسی در ایران برای به حد اقل رساندن این تماس دست به ابتکاراتی زدند و فضای پیرامونی خود در ماشین را با محفظه پلاستیکی محصور کردند، اقدامی که البته مشکلات خاص خود را دارد و در فصل تابستان و گرما طاقت فرساست.
والا فوایدش که خیلی خوبه، جلوی حداقل مریضی رو میگیره، چون با مسافر ما سر کار داریم جلوشو میگیره، اما گرما خیلی اذیتمون میکنه، مخصوصا راننده رو. تو یعنی تو یه دونه شیشه گذاشتین راننده رو.
والا با توجه به اینکه ما اطلاعاتی که داریم، خود رادیو چند روز پیش من خودم شنیدم که رئیس کل تاکسیران خب از این به بعد کسی حق نداره کولر بگیره به خاطر برنامه همین کرونا و این بنده. بعد از اون طرف هم خب این تابستونه، به درد نمیخوره این تر، این تر مختص زمستونه، آیز هوا خنک، بالاخره این بیره.
یکی از گلایه‌های رانندگان استاندارد نبودن حفاظ‌های پلاستیکی است که توسط خود آنها در ماشین‌هایشان تعبیه شده. آنها گله‌مندند که چرا تاکسیرانی در این زمینه هیچ گونه فکری به حال آنها نکرده.
آزاد بخوایم بخریم که باید 100,000 تومان پول بدیم دیگه، اینکه رایگان به راننده‌ها بدن، حداقل راننده‌ها که با مردم سر کار دارن بتونن حداقل خودشون مریض نشن، خانواده‌شون رو مریض نکنن.
اولا باید با جیبش شخصی خودمون تهیه کنیم که خب نمیشه، گرون تموم میشه. دوم، یکی میاد با سلیقه خودش، این باید یه چیز سیستمی باشه که خود سازمان، حتی مبلغی هم اگه بخواد بگیره لااقل خود سازمان تهیه بکنه واسه ماشین، مثلا ماشینای سمن یا پژو تهیه کنه، ما هم بریم از اونجا حالا به صورت تعاونی یا همینطور مجانی در اختیار تاکسیرانی بذاریم.
اون بر پنجره یه خورده میدیم پایین، اگه این مرو ندیم پایین مکش میکنه، نایلون از جاش میکنه، باید یه فضایی که باشه که هوا بتونه توش گردش کنه. آره، یه تیکر میبندیم، باید زیر صندلی رو ببندیم، اگه زیر صندلی رو ببندیم شیشمون پایین باشه، گرد و غبار و خاک از اونجا قشنگ میره بالا، باید زیرش رو زیر صندلی رو کلن باید سوو بشه.
طبق آمار اتحادیه تاکسیرانی طی ماه‌های گذشته حدود 500 راننده تاکسی در ایران به کرونا مبتلا شده و حدود 50 تن نیز به علت این بیماری درگذشتند. قرار شده برای حل مشکلات تاکسیداران که شیوع کرونا بر کسب آنها نیز سایه افکنده، یک وام 6 میلیون تومانی به رانندگان اعطا شود، البته با سودی 12% که این تفسره به مذاق آنها خوش نیامده و این میزان سود را منصفانه نمی‌دانند. تاکسیداران در این روزهای کرونایی برای ادامه کم خطر فعالیتشان توقع حمایت بیشتری از صنف و اتحادیه خود دارند.
دریغ است یک ماسک یا دستکش، حتی به قول معروف پماد الکلی یا حالا هر سوژه الکلی، متاسفانه ما تا الان ندید. در اوج به قول کرونا ما حقیقتا حرکتی از طرف تاکسیرانی ندید. فکر نکنم فرقی بین پرستار و ما باشه، چون ما مستقیما با مردم هستیم.
در روزهای شیوع کرونا به رانندگان تاکسی در ایران توصیه‌هایی از سوی وزارت بهداشت انجام شده تا خود و مسافرانشان کمتر در معرض انتقال ویروس قرار بگیرند. از جمله استفاده از دستکش، ضد عفونی خودرو، عدم هر گونه تماس پوستی برای دریافت وجه نقد، وجود محلول‌های ضد عفونی در تاکسی برای استفاده مسافران، پرهیز از خوردن آشامیدن در تاکسی و همچنین باز کردن شیشه‌های خودرو در فواصل مشخص. اقداماتی که برخی از آنها البته هزینه بر است و رانندگان برای رعایت همه موارد یا باید حمایت شوند و یا اینکه چاره‌ای جز خرج کردن از جیب مسافران و بالا بردن نرخ کرایه‌ها وجود نخواهد داشت. مهدی طه‌آباد، رادیو فردا.
خامنه ای با حمایت از صادق لاریجانی رئیس سابق قوه قضاییه ایران او را شروع کننده مبارزه با فساد در داخل و در بیرون قوه قضاییه دانست. رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به برگزاری دادگاه اکبر طبری از آنچه اهانت و ظلم به برخی بزرگان پاکدست قبلی قوه قضاییه خواند گلایه کرد. این اظهارات در حالی است که در روزهای اخیر با آغاز رسیدگی به پرونده فساد اقتصادی اکبر طبری پرسش‌های زیادی درباره نقش صادق لاریجانی در این پرونده مطرح شده است. رضا حقیقت نژاد همکارم همراه ماست. رضا، چرا علی خامنه‌ای در این برهه از زمان از صادق لاریجانی دفاع میکنه؟
یک موضوع مهمی که در این حاشیه پرونده آقای طبری وجود داشت این که یک بحث سیاسی هم در گرفته بود که میگفتن که رسیدگی به پرونده فساد آقای طبری به یک نوع زمین چینی و بهانه است برای حذف سیاسی کامل آقای صادق لاریجانی. حالا تفاسیر متفاوتی ازش بود، یک عده میگفتن که مثلا آقای رئیسی چون آقای لاریجانی رو رقیب خودش میدونه برای رهبری آینده میخواد به این وسیله حذفش بکنه، یه عده میگفتن که تیم احمدی نژاد که 7-8 سالی هست دنبال به زمین زدن صادق لاریجانی هست الان فرصت رو مناسب دیده و داره روی این پرونده تمرکز میکنه که اون انتقام سیاسی خودش رو بگیره. این کشاکش های سیاسی، این بگومگو های سیاسی که گسترش یافته بود رو آقای خامنه‌ای به نوعی نپسندیده، همین که رضایت نشون نداده که بخواد آقای صادق لاریجانی رو به طور کامل از قدرت حذف بکنه، انگار از خدماتی که آقای لاریجانی در دوره قوه قضاییه داشته که بخش عمدش در زمینه سرکوب و حذف منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی و شخص آقای خامنه‌ای بوده رضایت داشته و الان داره به یک نوعی اون وفاداری آقای لاریجانی رو عرج می‌نهه و نمیخواد به این معنی یا حداقل به این شکل با این بی‌آبرویی اون رو حذف بکنه. از سوی دیگری تفسیرم بود که برخی از گروهایی که عدالت‌خواه نام گرفتن و بعضن هم حامی آقای احمدی نژاد هستن، اینها هم مایل هستن که توی این فضا با زدن صادق لاریجانی، با پاسخ نشون دادن خانواده لاریجانی و برخی از جناح‌های سیاسی قدرت در ایران بگن کماکان ما هستیم که مثلا پاکدست هستیم و عرضه جانشینی و بازگشت به قدرت رو داریم و میتونیم اون نیروی مطلوب آقای خامنه‌ای باشیم. آقای خامنه‌ای امروز به اونها هم گفتش که نه و در این دعوایی که الان در مورد فساد در جاریه حداقل جایی برای بازگشت به شما نیست و شما نمیتونید از این فرصت استفاده بکنید که بخواید انتقام بگیرید یا این رو بهانه بکنید که به نوعی بازگشت به قدرت داشته باشید. میشه گفت یه جوری اون نارضایتی و کینه دیرینه‌ای که از آقای احمدی نژاد بابت اون دو سال آخر ریاست جمهوریش رو داره رو اینجا هم نشون داد. باز
رضا اشاره کردی که آقای خامنه‌ای به نوعی نپسندیده این گفتگوهایی که انجام شده در مورد این پرونده رو. پیشتر هم علی خامنه‌ای در داستان اختلاس 3000 میلیاردی بانک‌ها ورود کرد با این جمله معروف که رسانه‌ها قضیه رو کش ندن. آیا حالا این دفاعیاتی که علی خامنه‌ای داشته به نوعی میشه گفت که دخالت در پروسه دادگاه اکبر طبری هست؟ آیا میتونه تأثیری روی روند این دادگاه بذاره؟
این عبارت که امروز به خطاب تعبیر خودش به جوانان مؤمن گفت که تعدی نکنید، هم نسخه بروز شده همین عبارت خود گفته، یعنی گفت کش ندید، به یه زبان دیگه گفتش، یک نوعی از نظر سیاسی احساس میکرد که ممکنه که ادامه این روند باعث میشه که کل جریان از کنترل خارج بشه و خسارت‌های بیشتری بزنه به ساختار قوه قضاییه، به ساختار نظام و مثلا افراد بیشتری آلوده اعلام بشن، پس خواست که کماکان بتونه بازی رو کنترل بکنه. ولی تأثیر مستقیمی که خواهد گذاشت به موازات اون بحثی که در مورد آقای طبری در جریان بود، خب بحث این بود که کسی که دست راست صادق لاریجانی خوانده میشد و آقای لاریجانی گفته بود تخلفش برای من محرز نشده، الان نقش آقای لاریجانی در این قضایا چیه؟ یا حداقل اون موقع که اومد گفت محرز نشده چرا دروغ گفت با وجود این همه تخلف آشکار آقای طبری؟ یا بجز صادق لاریجانی در قوه قضایی در سطوح عالی چه کسی همدست آقای طبری بوده؟ این دخالت مستقیم آقای خامنه‌ای راه رو بر این پرسش ها میبنده و اون توهمی که در داخل ایران به خصوص ایجاد شده بود که ممکنه که این پرونده یک مقدمه‌ای بشه برای برخورد با دانه درشت های اقتصادی و مفسدان کلان اون توهم رو هم پایان میده و نشان میده کماکان این دعواهای مربوط به فساد اقتصادی در ایران یک نمایشیه که برای حفظ مورهای پایین تر در واقع در جریانه و خیلی به سطوح بالاتر نظام نمیذارن برسن. بنابراین از نظر رسانه‌ای و سیاسی و همچنین روند رسیدگی به این پرونده تاثیر مستقیم خواهد گذاشت و میشه گفت به یک نوعی پرونده رو جمع و جور خواهد کرد.
رضا، سپاسگزارم که همراه این صبحانه با خبر بودی. رئیس کل دادگستری استان اصفهان از صدور حکم اعدام به جرم افساد فی الارض برای 8 تن از شرکت کنندگان در اعتراضات سالهای اخیر در این استان خبر داد. این مقام قضایی اصفهان هشدار داد که در صورت تکرار اعتراضها دستگاه قضایی به گفته او قاطعانه برخورد خواهد کرد. هفته گذشته هم گزارش‌هایی از تایید حکم اعدام برای 3 جوان که در اعتراضهای آبان سال گذشته بازداشت شدند منتشر شده. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
اعتراض‌های مردمی علیه افزایش قیمت بنزین در آبان سال گذشته، اعتراض‌هایی که به سرعت به شهرهای مختلف ایران سرایت کرد و به اعتراضی علیه مقام‌های جمهوری اسلامی تبدیل شد.
آکی پول من، پول دین من شما، جوان ایرانی بره تو جیب حزب و لبنان. اگه من جوان ایرانی شما دارم که بدم به قلب شما.
اعتراض‌های آبان 98 با سرکوب نیروهای امنیتی و انتظامی روبرو شد و بر اساس آمارهای منتشر شده بین 300 تا 1500 نفر در جریان این اعتراض‌ها کشته شده و هزاران نفر هم بازداشت شدند. مقام‌های ایران آمار کشته‌ها را بین 200 تا 230 نفر اعلام کردند. با گذشت نزدیک به 8 ماه از این اعتراض‌ها، رئیس کل دادگستری اصفهان در نماز جمعه این شهر از صدور حکم بر اساس اتهام افساد فی الارض برای 8 نفر از بازداشتی های اعتراض های اخیر خبر داد. افساد فی الارض یکی از سنگین ترین جرائم قضایی جمهوری اسلامی به شمار می رود که مجازاتش اعدام است. رئیس کل دادگستری اصفهان تهدید کرده که اگر به گفته او خلافی صورت بگیرد، همانند آنچه که در سال 88، 96 و آبان سال گذشته اتفاق افتاد، با معترضان برخورد خواهد شد. هرچند که این مقام قضایی مشخص نکرده که پرونده این 8 نفر مربوط به کدام یک از اعتراض‌های سال‌های اخیر است، اما به نظر می‌رسد منظور او اعتراض‌های آبان سال گذشته باشد. این تصاویر 3 جوان بازداشت شده در اعتراضات آبان سال 98 در ایران است. امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی که در روزهای اخیر خبر تایید حکم اعدام آنها از سوی دیوان عالی کشور در برخی از رسانه‌ها منتشر شده. با گذشت چند روز از انتشار این خبر، هنوز هیچ مقام قضایی در مورد صدور این احکام اعدام یا تکذیب آن اظهار نظری نکرده است. مصطفی نیلی، یکی از وکلای خانواده این 3 متهم، روز پنجشنبه در توییتی نوشت که به عنوان وکیل هنوز نتوانسته در پرونده ورود و اعلام وکالت کند. برخی از نزدیکان این 3 جوان بازداشت شده به رادیو فردا گفتند که خانواده آنها تحت فشار امنیتی شدیدی هستند تا درباره وضعیت فرزندان خود اطلاع رسانی نکنند. این 3 نفر اسفند پارسال در دادگاهی با اتهام‌هایی چون درگیری مسلحانه، خروج غیرقانونی از کشور و شرکت در اعتراض‌ها و مشارکت در تخریب به اعدام محکوم شدند. سازمان عفو بین‌الملل در پی صدور این احکام محاکمه آنها را ناعادلانه خواند و گفت که آنها در دوران بازجویی برای گرفتن اعتراف تحت شکنجه قرار گرفتند. سازمان عفو بین الملل پیشتر هم هشدار داده بود که بازداشت شدگان آبان ماه در معرض خطر شکنجه و بدرفتاری و صدور حکم‌های سنگین و طولانی مدت زندان قرار دارند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
در ادامه همراه هستیم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار مقیم آلمان. آقای مهرابی، صدور حکم فساد فی الارض برای 8 معترض در اصفهان در حالیه که چند روز پیش هم گزارش‌هایی درباره صدور حکم اعدام برای 3 جوان بازداشت شده در اعتراضات آبان سال 98 در ایران منتشر شد. چرا در این شرایط حکومت جمهوری اسلامی چنین احکامی صادر می‌کنه؟
بخشی از این حکم‌ها در گذشته بیشتر با هدف ارعاب و تهدید و به نوعی هشدار دادن برای معترضان صادر شده. بعد از اعتراضات سال 88 هم دو نفر که اصلا اتهامشون ارتباطی با اون اعتراضات نداشت اعدام شدن، صرفا به این دلیل که به این اعتراضات نسبت داده باشن. یا در سال 89 هم تعدادی از فعالان کرد اعدام شدن، صرفا به این دلیل که به نوعی هشداری درباره تکرار اعتراضات سال 88 باشه. الان هم به نظر میرسه که مطرح کردن این موضوعات با هدف تهدید هست. البته سیاست خود قوه قضاییه شاید هنوز در این باره روشن نیست، یعنی به این معنا که هنوز هم حاضر نیستن مسئولیت صدور این حکم ها را بپذیرن و تکذیب اولیه صدور حکم اعدام برای 3 نفر در تهران و بعد از اون تایید وکلا نشون میده که به هر حال قوه قضاییه با وجود این که میخواد این پیام را به بیرون بده که با این اعتراضات اینچنینی شدیداً برخورد خواهد شد، اما در از طرف دیگه هم نمیخواد مسئولیت صدور این احکام را بپذیره و میخواد در حالت وسط این موضوع را نگه داره.
اشاره کردید که این برای احتمالاً برای هشدار به اعتراضات آینده است و به نوعی زهر چشم گرفتن. در حال حاضر ایران در شرایط خوبی نیست و به شدت با مشکلات اقتصادی دست به گریبان. صدور چنین احکامی آیا میتونه مانعی باشه برای اعتراضات احتمالی که شاید مردم ایران داشته باشن؟
صدور این حکم از طرفی حتی میتونه تحریک کننده هم باشه و شاید برای همین هست که مقامات قوه قضاییه در ابتدا صدور این حکم ها را به نوعی تکذیب کردن. اما وضعیت اقتصادی به هر حال وضعیتی نیست که با صدور حکم های این چنینی بشه ساکت کرد وضعیت را یا معترضان را به نوعی قانع کرد که اعتراض نکنن. اعتراض های اقتصادی همونطور که تجربهش وجود داشته معمولا در یک شرایط ناگهانی رخ میده و بدون زمینه و مقدمه قبلی و سریع شعله‌ور میشه و مانند اعتراضات سیاسی نیست که به نوعی سازمان ها یا افراد بخوان برای اون برنامه ریزی بکنن و تشکیلاتی داشته باشن و صدور حکم های این چنینی یا تهدید های این چنینی باعث بشه که اونها به هر حال بترسن و این اقدامات رو انجام ندن. اعتراضات اقتصادی معمولا از یک جا شکل میگیره و بسیاری از افرادی که به هر حال از شرایط ناراضی هستن و انگیزه لازم را دارن به اون میپیوندن و سریعا دامنه اعتراضات گسترده میشه. الان هم به هر حال وضعیت اقتصادی به خصوص در بخش هایی که به دلیل شروع بحران کرونا هم آسیب دیدن هر لحظه میتونه با یک اتفاقی شعله ور بشه و منوط به این نیست که به هر حال افراد بخوان قبلش بررسی بکنن که آیا به این اعتراضات بپیوندن یا نه و به هر حال به صورت طبیعی ممکنه که وارد این اعتراضات بشن. برای همین این اقدامات قوه قضاییه تأثیری در اعتراضات نداره، اما به هر حال این قوه فکر میکنه که میتونه با تهدیدات و اقدامات اینچنینی به هر حال به نوعی یک تهدیدی رو انجام بده.
به حال این اقدامات و این احکام در حالی داره صورت میگیره که در دادگاه‌های ایران ما دادگاه‌های دیگه رو به نام مفاسد اقتصادی داریم. فکر میکنید که این چه نگاه کلی به مردم میده؟ احکام سنگین برای کسانی که اعتراض دارن به وضعیت اقتصادی و کسانی که دلیل اصلی مشکلات اقتصادی در ایران هستن؟
البته این تجربه به نوعی در دادگاه های مفاسد اقتصادی هم تکرار شد، یعنی سعی کردن صدور حکم های اعدام بازار را آروم بکنن، اما وضعیت فعلی دلار و اتفاقات دیگه نشون میده که اون صدور حکم های اعدام برای افراد که به طور مثال در پرونده سلطان سکه نه تنها هیچ تأثیری نداشته، بلکه هیچ جلوگیری از افزایش قیمت دلار یا سکه کرده، چرا که به هر حال اینها دلایل اقتصادی داره. درباره اعتراضات همینطور، یعنی تا زمانی که وضعیت اقتصادی بهبود پیدا نکنه اعتراضات ادامه پیدا خواهد کرد و این موضوعات دلایل اقتصادی داره و نمیشه با اقدامات امنیتی مانع از اون شد.
احسان مهرابی بود، روزنامه‌نگار مقیم آلمان. ماجرای مرگ مشکوک غلامرضا منصوری، قاضی فراری ایرانی با مشخص شدن گوشه‌ای از پرونده او، همچنان از موضوعات مورد توجه کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی است. بنابر متن جلسه دادگاه آقای منصوری که در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، او در دفاعیه خود گفته بود که در ایران 30 سال قاضی بوده، مسئولیتش را درست انجام داده و پس از بازنشستگی او به تعبیرش این سناریوی بی‌ربط نوشته شده است. همان عسکری در این باره بیشتر خواهد گفت. همان، کاربران شبکه‌های اجتماعی از این موضوع چه تعبیر و تفسیری دارند؟
همچنان که ابعاد و جزئیات بیشتری از این پرونده داره مشخص میشه به شکل قطره چکانی، کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی هم همچنان به این موضوع توجه خاصی نشون دادن. رویا، درباره این تعریف یا عبارت سناریوی بی ربط که به ظاهر از سوی آقای منصوری پیش از مرگش ابراز شده بوده، این توضیح رو باید بدم که او در این باره توضیح بیشتری نداده، اما وکیلش گفته که در دادگاه این معنا به این اشاره داره که پرونده سیاسی است. به گفته وکیل آقای منصوری، دریافت رشوه برای دادن رأی به نفع افرادی از سوی یک قاضی دیگه صادر شده و انجام و تصمیمش گرفته شده و آقای منصوری فقط اجرا کننده این دستور بوده که مطابق نام اون قاضی دیگر اشاره نشده. کاربری به نام نیما نوشته که قاضی منصوری قاضی مرگ کشته شده در کشور رومانی، الکل در خونش مشخص شده، یعنی ایشون مشروب هم خورده بوده و همون مشروب خاری که سالها حکم شلاق حتی اعدام در مقام قاضی حکومت آخوندی برای شربش صادر کرده. این توضیح رو بدم که بر مبنای برخی گزارش ها نتیجه کالبد شکافی قاضی منصوری نشان داده که در خون او الکل وجود داشته. کاربر و خب همین شایعه در بین کاربران واکنش های خیلی زیادی رو داشته. کاربر دیگری نوشته که تأیید وجود الکل در خون قاضی منصوری بعد از کالبد شکافی آدم رو رای داده این شعر حافظ می اندازد که واعظان این جلوه در محراب و منبر می کنند، چون به خلوت می روند اون کار دیگر می کنند. و کاربر دیگری به نام سمین نوشته که احکام صادره توسط قاضی منصوری باطل نمی شود. این هم نقل قولی هست به ظاهر از یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که گفته که به رغم اتفاقی که درباره این قاضی جمهوری اسلامی اتفاق افتاده، احکامی که او پیش از این صادر کرده همچنان به قوت خودش باقی است. رویا،
همان، به غیر از این مباحثی که بهش اشاره کردی، یکی دیگه از مباحثی که خیلی در شبکه‌های اجتماعی مورد بحث قرار گرفت، عکس‌های منتشر شده از حمل جسد غلامرضا منصوری هم بود که حرف و حدیث‌های زیادی هم داشت.
حتما این عکس‌ها رو بسیاری از مخاطبان رادیو فردا دیدند که کیسه‌های حمل جسد رو نشون میده که در مقایسه با پیکر قاضی منصوری به ظاهر خیلی کوچکتر هست و حجم کمتری رو گرفته. خب همین هم به گمانه‌های زیادی دامن زده. این توضیح رو باید بدم که دادستان رومانی اعلام کرده که علت مرگ قاضی منصوری اصابت به سطح سخت بوده. پلیس رومانی هم گفته که جسد او که از بالا به پایین پرتاب شده از هم پاشیده شده. و در نهایت کاربری در این باره نوشته که آیا هیکلی که دیده شده اصلا به اون چیزی که در کیسه هست یکی بوده؟ تجزیه هم میشد به نوشته این کاربر، اینقدر حجمش کم نمیشد. او گفته که این شخص حتما زنده است. البته از این قبیل گمانه ها در شبکه های اجتماعی زیاد هست این روزا.
حالا بعد منتظر ببینیم در نهایت این داستان به کجا ختم میشه. همان، سپاسگزارم که همراه این صبحانه با خبر بودی. به دنبال افزایش تنش‌ها بین ایران و آمریکا و سخت‌تر شدن عبور و مرور نفتکش‌های حامل نفت ایران در آب‌های بین‌المللی و به خصوص تنگه هرمز، حالا تهران به فکر راهکاری متفاوت و استفاده از مسیری جدید افتاده، مسیری که البته رئیس جمهوری ایران از آن به عنوان راهی برای روز مبادا یاد کرده. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
امروز روز بسیار مهمی است در تاریخ انرژی کشور ما.
ایران قصد دارد نفت خود را از پایان امسال از بندر جاسک در خلیج عمان صادر کند، تصمیمی که مسیر معمول عبور نفتکشای ایران را از تنگه هرمز تغییر می‌دهد. در دهه‌های اخیر پس از انقلاب و حکومت جمهوری اسلامی در این کشور، این آبراه همواره پرتنش بوده است. تنش‌های بین تهران و واشنگتن از دو سال پیش و با خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای بالا گرفت. بازگشت تحریم‌های آمریکا بر ایران و وضع تحریم‌های تازه به ویژه بر صنعت نفت و پتروشیمی این کشور فشار اقتصادی بسیاری بر تهران آورده است.
شما الان دو نقشه ایران دو تا خط می‌بینید.
پنجشنبه گذشته طرح لوله‌گذاری برای انتقال نفت به بندر جاسک افتتاح شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران می‌گوید این مسیر برای شرایط بروز بحران احتمالی در تنگه هرمز است.
تنها کشوری که این وسط مونده بود و اگر روزی تنگه هرمز به یک دلیلی بسته می‌شد، صادرات نفتش به طور کامل متوقف می شد، جمهوری اسلامی ایران بود. یعنی این شعاری که ما می دادیم، ما در کنار تنگه هرمز هستیم، ما هستیم، آبراه در اختیار ماست، این حرف کاملا درست بود. اما برای روز مبادا مشکل عظیمی برای خود ما به وجود می آمد. ما از این مشکل عبور کردیم.
حسن روحانی توضیح بیشتری درباره آنچه روز مبادا خوانده است نداد، اما ایران بارها تهدید کرده که اگر جلوی نفتکشایش گرفته شود، تنگه هرمز را خواهد بست. موضوعی که آمریکا می گوید در صورت وقوع به ایران پاسخ مناسب خواهد داد.
ایران بهتر است مراقب باشد. آنها در قلمرو بسیار خطرناکی حرکت می کنند. ایران اگر می شنوی بهتر است مراقب باشی.
گاه و بیگاه قایق‌های تندروی سپاه پاسداران با ناوهای آمریکایی در این منطقه رو در رو می‌شوند. پارسال واشنگتن و همپیمانانش ایران را متهم به حمله به چند شناور تجاری و نفتکش کردند. تهران این ادعاها را رد می‌کند. ایران میگوید قصد دارد از بندر جاسک روزانه 1 میلیون بشکه نفت صادر کند، بندری که در سواحل دریای عمان و جنوب تنگه هرمز قرار دارد. به دنبال تحریم‌های آمریکا گفته می‌شود که صادرات نفت ایران به حدود تنها 100 تا 200 هزار بشکه در روز رسیده. حجم صادرات نفت تهران بیش از 2,500,000 بشکه در روز در اردیبهشت دو سال پیش و قبل از تحریم‌های آمریکا بود. درآمد نفتی ایران که با تحریم‌های واشنگتن به شدت کاهش یافت، در ماه‌های اخیر با کاهش تقاضای نفت خام در جهان به دلیل شیوع ویروس کرونا آسیب بیشتری دیده است.
این تر مهمترین تر نه تنها از لحاظ اقتصادی، از لحاظ امنیت ملی است، از لحاظ امنیت اقتصادی است، از لحاظ امنیت انرژی است. بنابراین مشتری‌های ما رو میتونه کاملا به ما مطمئن کنه. اون کسی که از ما نفت میخره میخواد مطمئن باشه تو هر شرایطی میتونه نفت ما رو برداشت کنه. امروز روز اعتماد خریداران ما هست.
حسن روحانی در ماه‌های پایانی کارش به دنبال راهکاری است تا درآمد نفتی کشور را به هر شکل ممکن بازگرداند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
فعال شدن بازار سهام ایران اخیراً به یکی از موضوعات مهم تصمیم گیری حکومت تبدیل شده. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با مصوبه شورای عالی اقتصادی ایران مبنی بر معافیت ویژه مالیاتی به شرکت‌هایی که امسال وارد بورس می‌شوند موافقت کرده است. بر پایه این مصوبه دیگر سازمان امور مالیاتی متعرض حساب‌های سنوات گذشته آنها نخواهد شد. احمد علوی کارشناس اقتصادی همراه ماست مقیم سوئد. آقای علوی، دلیل دخالت رهبر حکومت در تایید این مصوبه چیست؟
خب اگر نگاهی بیاندازیم به فعال شدن بنگاه‌ها در بورس نه تنها ایران بلکه سایر کشورها، می‌بینیم که برای این که شرط لازمه ورود به بورس فراهم بشه، میباید شرکت ها حساب کتابشون روشن باشه، مالیاتاشون که در واقع حق جامعه نسبت به اونها رو پرداخت کرده باشن و بدین وسیله کدر بودن اونها از بین بره. در شرایط فعلی با توجه به اینکه این اقدام یک اقدام غیر مترقبانه و برخلاف قانون هست، طبیعی است که با این اقدام با موانع جدی روبرو شده، اهم از حقوقی یا فرضاً تنش در درون سران حکومت، و بنابراین رهبر حکومت مجبور شده که دخالت بکنه مستقیما در تصویب این به اصطلاح سیاست اقتصادی. البته بیاد بیاریم که ایشان در زمانی دخالت میکنه در به اصطلاح تایید این سیاست ها که مسئله خیلی بزرگ باشه، مثل مسئله گران کردن بنزین که خود ایشون مستقیما دخالت کرد. بنابراین باید این مصوبه دارای اشکالات فراوانی باشه و با موانع جدی روبرو بوده باشه که الان به این شکل تصویب میشه و قرار است که اجرایی بشه.
به موانع اشاره کردید. برخی رسانه‌های حاکمیت مدعی هستند که این تصمیم برای حفظ رونق بازار بورس و جذب بیشتر نقدینگی صورت گرفته. انگیزه اصلی اجرای این سیاست چیه و این مصوبه شورای اقتصاد دارای چه ایراداتی هست؟
به طور کلی میشه گفت انگیزه اصلی حاکمیت برای فعال کردن این شرکت ها که کدر هستن در بازار بورس اینه که بله نقدینگی جمع بکنه و کسری بودجه دولت رو بپوشانه، به این معنا که با توجه به کسری بودجه انبوه دولت و همچنین تنگناهای اقتصادی که وجود داره، این راهیست برای عبور از اون تنگناها یا به زبان دیگه راهیست برای پنهان کردن اون مشکلات. اما دست کم سه ایراد اقتصادی، حقوقی و همچنین اخلاقی میشه به این مصوبه گرفت، از جمله این که وارد کردن این شرکت ها به این شکل کدر توجیه اقتصادی ندارد و باعث میشه که عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سهام ایران بیشتر بشه و سهامداران کالایی رو بخرن، دارایی رو بخرن که کدره و روشن نیست که چیز چقدر بدهی داره، چقدر به اصطلاح سوده هست. از این گذشته به لحاظ حقوقی هم این مصوبه به هر حال غیر قانونی است و از این جهت هست که رهبر مجبور شده به دخالت در این مورد. اما از نظر اخلاقی هم این مصوبه دارای مشکله، اون چیزی که اخلاق اقتصادی خوانده میشه، به این معنا که در شرایطی که حاکمیت فشار میاره به بنگاه‌های کوچک که بسیار زیر فشار هستند و توانایی پرداخت مالیات ندارن، الان این فرجه و این راه فرار مالیاتی بر این شرکت‌ها باز شده و امکاناتی در اختیار اینها گذاشته شده که از این رانت استفاده بکنن و در بازار بورس فعال بشن. و این البته بجز این سه اشکال، اشکال فقهی هم داره که خب اون جای بحث خودش رو خواهد داشت.
آقای علوی، خیلی کوتاه میخوام از شما بپرسم که پیامدهای فعال شدن بنگاهایی که شفافیت مالیاتی ندارن در بورس سهام، اون هم با این شیوه چیه؟
مهمترین مشکل و پیامدی که ایجاد خواهد کرد اینه که قیمتگذاری بر اساس اون مکانیزم سود و ریسک نخواهد بود و در نتیجه بازار کدر میشه و اعتبار اون کاهش پیدا میکنه و این باعث خروج سرمایه از این بازار خواهد شد که در بلند مدت البته به زیان کلیت اقتصاد ایران خواهد.
احمد علوی بود، کارشناس اقتصادی از سوئد. ایست بازرسی چارلی یکی از سه گذرگاه مهم بین برلین شرقی و برلین غربی بود. 30 سال از برچیده شدن این پست بازرسی می‌گذرد و امروزه از این مکان به شکل نمادین و برای جذب گردشگران استفاده می‌شود. نگاهی داشته باشیم به این مکان تاریخی.
اینجا برلین است، محله فریدریش اشتراسه و یادگاری از جنگ سرد. پست بازرسی چارلی یا همان چارلی چک پوینت معروفترین گذرگاه بین برلین شرقی و برلین غربی بود. امسال 30 سالگرد برچیده شدن آن است. امروز از این مکان به شکل نمادین و برای جذب گردشگران استفاده می شود. بعد از جنگ جهانی دوم، مرز بین برلین شرقی و برلین غربی به شدت محافظت می شد. برای گذر از این مرز، سه پست بازرسی وجود داشت که چک پوینت چارلی معروف ترین آنها بود. نیروهای متفقین و حتی افراد خارجی می توانستند از این گذرگاه عبور کنند.
الان اینجا شهر شده. یه وقتهای دیگه متوجه نیستین که تو شرق یا غرب برلین هستین. این خیلی خوبه.
نام این دستگاه بازرسی از حرف سی، سومین حرف الفبای آوایی ناتو گرفته شده است. الفبای آوایی فهرستی است از واژه‌های استاندارد برای کمک به شناسایی صحیح حروف در پیام صوتی ارسال شده از رادیو یا تلفن. هر حرف در این الفبا کدگذاری شده است. چارلی بعد از آلفا و براوو سومین حرف است و نامگذاری این ایست بازرسی نیز به همین کد اشاره دارد. ایست بازرسی آلفا گذرگاه مرز برلین و هانوفر بود و ایست بازرسی براوو در درای لیندن جنوب غربی برلین قرار داشت.
وقتی میبینی که ایست بازرسی رو برداشتن و دیگه همه آزادن، حس خیلی خوبیه. حتی افرادی که تو آلمان شرقی زندگی میکردن حالا میتونن آزادانه فکر کنن و هر کاری میخوان انجام بدن. این عالیه. وقتی دیوار خراب کردن من گریم گرفت. احساساتی شده بودم. بخشی از خانوادم تو برلین شرقی بودن و ما بالاخره میتونستیم هر وقت بخوایم اونا رو ببینیم.
این چهره برای برلینی ها شناخته شده است. این تصویر جف هارپر یک سرباز ارتش آمریکا است. عکس او در سال 1994 میلادی برای بزرگداشت آخرین سربازان متفقین حاضر در برلین گرفته شد. عکس جف در چک پوینت چارلی قرار دارد. بعد از سقوط دیوار برلین، چارلی چک پوینت به یکی از نقاط گردشگری پرطرفدار در برلین تبدیل شد. حالا در این مکان گردشگران می توانند قدم بزنند، عکس یادگاری بگیرند و خرید کنند. در طول خیابان هم موزه ها و نمایشگاه های عکسی قرار دارد که وقایع تاریخی دوران جنگ سرد و فرو ریختن دیوار برلین را یادآوری می کند.
مدار شمالگان در روسیه امسال گرمای بی سابقه ای را تجربه می کند. گرمای این منطقه برای اولین بار از زمان ثبت درجه حرارت در این منطقه به 38 درجه سانتیگراد رسید. با اینکه سازمان جهانی هواشناسی هنوز این افزایش دما را تایید نکرده است، محققان بیشتر از قبل نگران وضعیت کره زمین شدند. گزارشی ببینیم درباره این شرایط اقلیمی ویژه.
هوای آفتابی، کنار دریا، یک روز گرم تابستانی. اینجا سیبریست، شمال شرقی روسیه، اما خبری از یخ نیست. امسال این منطقه گرمای بی سابقه ای را تجربه می کند، 38 درجه سانتیگراد. اگر سازمان جهانی هواشناسی این دما را تایید کند، مدار شمالگان گرمترین دمای تاریخ خود را ثبت کرده است. البته از زمانی که درجه حرارت در این منطقه ثبت شده است. شهر ورخویانسک در شمال شرقی مسکو قرار دارد. مردم برای فرار از گرمای بی سابقه و آبتنی به اینجا آمدند. محققان نگران وضعیت کره زمین هستند. در 6 ماه گذشته میانگین دمای هوا در شمال سیبری 8 درجه سانتیگراد بیشتر از معمول بوده است. ورخویانسک رکورد پرنوسان ترین دمای هوا را دارد. تا پیش از این پایین ترین دمای ثبت شده این منطقه منفی 68 درجه و بالاترین دما حدود 37 درجه سانتیگراد بود.
در ژوئیه سال 2016 گرمترین دمای ثبت شده در 5 سال گذشته را داشتیم که بیشتر از 36 درجه سانتیگراد بود.
محققان در انستیتوی خاک منجمد ملنیکوف در حال بررسی این تغییر بی سابقه هستند. تحقیقات آنها در آزمایشگاهی زیر زمین انجام می شود، جایی که خاک منجمد وجود دارد. خاک منجمد لایه همیشه یخزده خاک است که معمولاً در نواحی قطبی و نیمه قطبی یافت می شود.
ما در عمق 14 متری زمین یخزده هستیم. دمای اینجا پایین تر از نوسانات دمای سالیانه است. نوسانات فصلی در تابستان و زمستان تأثیری روی دمای اینجا نمیذاره. الان اسکرها دمای منفی 8 درجه رو نشون میدن. هدف از ساخت این آزمایشگاه بررسی و آزمایش خاک منجمد و سنگهای مونولیت بوده.
مدار شمالگان نسبت به سایر نقاط زمین با سرعت بیشتری در حال گرم شدن است. محققان میگویند افزایش دما در زمستان در مناطق شمالی و شمال شرقی روسیه محسوس تر است. تأثیر افزایش دما روی محیط زیست این مناطق نگران کننده است. در چند سال اخیر آتش سوزی ها و ذوب خاک منجمد در مناطق نزدیک به قطب شمال شدت گرفته است. آب شدن یخها و نشست زمین خسارت زیادی وارد می کند. مثل فرو ریختن ساختمان های مسکونی در یاکوتسک، در شرق سیبری و در سال 2011 میلادی. محققان میگویند افزایش دما نشانه آمدن موج بزرگتری از گرمایش زمین است.
نگاهی بر رسانه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
در هفته‌ها و ماه‌های نخست شیوع کرونا در ایران، مقام‌های وزارت بهداشت به طور مکرر تاکید داشتند که این ویروس به جوانان، نوجوانان و کودکان کاری نداره یا اگر هم کاری داشته باشه وضعیت اونها رو بحرانی نمی‌کنه. حالا روزنامه جهان سند به عنوان زنگ خطر گزارشی در همین باره منتشر کرده و نوشته که در پنجمین ماه اعلام رسمی شیوع ویروس کرونا در ایران، دست کم در استان خوزستان که یکی از استانهای بحرانی در حال حاضر هست به لحاظ شیوع کرونا 100 کودک به کرونا مبتلا شدند. این آمار رو سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جنیشاپور اهواز اعلام کرده. روزنامه جهان سند از قول مقام‌های مربوط به وزارت بهداشت دانشگاه‌های علوم پزشکی گفته که در سایر استان‌ها هم همین وضعیت هست، شماری از کودکان مبتلا شدن. همین چند روز پیش هم اعلام شد که در تهران هم یک بخش ویژه در بیمارستان مفید اختصاص پیدا کرده به کودکان و نوزادانی که به کرونا مبتلا هستند. شماری از این کودکان مبتلا به کرونا جان باختند در استان هرمزگان و در چند استان دیگر این گزارش هاش منتشر شده، به طور رسمی اعلام شده. اما نکته دیگری که در گزارش روزنامه جهان سند از قول متخصصان پزشکی آمده این هست که کسانی که بین 15 تا 17 سال دارن و همچنین کسانی که زیر، یعنی نوزادانی که زیر یک سال دارن، اینها بیشتر در معرض پیامدهای ناشی از ابتلا به کرونا هستند و ممکن هست که در اونها تأثیر وخیمتری بگذاره و مشکلات بیشتری ایجاد بکنه و حتی زندگی اونها رو تهدید میکنه. در این حال این روزنامه یک نکته دیگر رو هم در این گزارش مورد توجه قرار داده و در این باره نوشته. در این گزارش آمده که باز هم در استان خوزستان به عنوان نمونه که آمارش اعلام شده، حدود 30% از کسانی که بیمار شدن، یعنی مبتلا به کرونا شدن و به اونها توصیه و تاکید شده که باید قرنطینه خانگی رو رعایت کنن، این رو رعایت نکردن، قرنطینه خانگی رو شکستن. چون الان سیاست وزارت بهداشت در ایران و ستاد ملی مقابله با کرونا این هست که همه بیماران مبتلای قطعی و شناسایی شده به وسیله آزمایش ها رو بستری نمی کنن، مگر کسانی که وضعیتشون ویژه باشه اونها رو در بیمارستان بستری می کنن. تعدادی از این افراد هم به بخش مراقبت های ویژه منتقل می شن. اما روزنامه شرق گزارشی داره به عنوان اخراجی ها در باره از دست دادن شغل در جریان شیوع کرونا در ایران. در این گزارش تأکید شده بنابر اطلاعاتی که روزنامه شرق به اون دست پیدا کرده، دست کم 1 میلیون نفر از کسانی که شغل رسمی داشتن در دوره شیوع کرونا در ایران از کار خودشون اخراج شدن و اگر این افراد بسیارشون، یعنی ثبت نام کردن این آمار، اگر این افراد تایید بشن برای دریافت بیمه بیکاری 825,000 تومان به عنوان کمک از سوی یا همون بیمه بیکاری بهشون پرداخت میشه، اونم فقط برای 3 ماه. بیشترین آمار بیکاران و کسانی که اخراج شدن روز تهران هست، 151,000 نفر و استانهای تهران، فارس، اصفهان و خراسان رضوی در صدر هستند. این هم نقشه ایست که روزنامه شرق منتشر کرده در همین ارتباط. مناطق سبز که تنها شامل 2 استان میشه، خراسان شمالی و ایلام، استانهایی هستند که زیر 5,000 نفر افراد رسمی شغل خودشون رو از دست دادن. مناطق زرد استانهایی هستند که بین 5,000 تا 10,000 نفر از کسانی که به طور رسمی شاغل بودن شغلشون رو از دست دادن و مناطق قرمز هم بیش از 10,000 تا 150,000 که تهران هست که بیشترین رقم رو به خودش اختصاص داده. این نقشه‌ای هست که نشون میده وضعیت از دست دادن اشتغال چگونه هست. و البته از میان 7 میلیون نفر که بنوشته روزنامه به طور غیر رسمی کار میکردن و میکنن، سرنوشت اونها دیگه خبری در دست نیست، برای هیچ آماری جایی در این خصوص ثبت نشده.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید.